بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرين المعصومين المكرمين شبهای جمعه تا جایی که توفیق حضرت حق رفیق راه باشه جملاتی از دعای نورانی کمیل رو هر کجا باشم برای اهل ایمان، اهل خدا در حد امکان و بضاعتم تفسیر میکنم، توضیح میدم. البته مفصل تفسیر این دعا رو به صورت یک کتاب خداوند محبت کرد در همین دو ساله اخیر نوشتم، چاپ شده، به 4 زبان خارجی هم ترجمه شده، به زبان عربی، اردو، ترکی استانبولی و ترکی آذری. به نظر هم نمی رسید که در کشورهای خارجی در رابطه با این زبانها استقبالی بشه، ولی محبت پروردگار و رحمت خدا کمک کرد خیلی سریع در کشورهایی که این 4 زبان زبانشونه استقبال شد و بعضی از زبانها به چاپ دوم و سومش رسید. نامه هایی هم داشتیم از هند و پاکستان و مراکز دیگر که خود اون نامه ها خوندنیه. خیلی هم لازم انسان از متن این دعا آگاه بشه و از اشارات و لطائف و حقایقی که از قلبی مانند قلب امیرالمؤمنین علیه السلام طلوع کرده. اهل دل از این دعا تعبیر کردن به انسان الادعیه، یعنی جایگاه این دعا در میان همه دعاها مانند جایگاه انسان در میان موجودات عالمه. چطور به انسان میگن اشرف موجودات؟ اهل خدا به این دعا هم میگن اشرف دعاها. آثار عجیبی هم این دعا داره. خود امیرالمؤمنین برای این دعا 4 نتیجه و اثر بیان کرده که خود من در طول شاید 45 سالی که با این دعا در ارتباطم، حالا یا به صورت علمی یا به صورت قرائت در شبهای جمعه، این 4 اثری که حضرت فرموده خودم دیدم، هم در دیگران که در این دعا شرکت داشتن و هم در زندگی خودم. روی هم رفته دعای بسیار مهمی و کلیدیه برای باز کردن درهای خزائن رحمت و عنایت و لطف وجود مقدس پروردگار. 7 گذشته در همین موقعیت برخورد زمان به شب جمعه، این جمله رو شروع کردم: فبی عزتک یا سیدی و مولای، که تمام فرصت اون جلسه به توضیح کلمه عزت گذشت. حالا دنبالش رو میشنوید: یا سیدی و مولای. سید به معنای سرور، مولا هم به معنای مالک و آقاست، که در این بخش امیرالمؤمنین علیه السلام دارن اقرار میکنن با کلمه سید و با کلمه مولا که من عبدم و من مملوکم و من در اختیار وجود مقدس تو هستم. تو منو به دنیا آوردی، تو من رو در دنیا روزی دادی، تو در دنیا از من حمایت کردی و تو من رو از دنیا خواهی برد. کاری دست من نیست، این اختیار و آزادی مختصری هم که دارم، همین اختیار هم نعمت وجود مقدس توه، مالکش من نیستم و تو به من مرحمت فرمودی و من در هر صورت در تصرف سیادت و مولویت وجود مقدس تو هستم و با توجه به سید بودن تو و مولا بودن تو، برای من هیچ روزنه‌ای برای ادعای مالکیت و ادعای آزاد بودن از سیطره حکومت تو وجود نداره. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر سوره حشر در کتاب شریف المیزان می‌فرماید اگر انسان این مملوک بودن خودش رو درک بکنه، از همه آفات اخلاقی در امان خواهد شد. دیگه ادعای منیت، ادعای مالکیت، ادعای فرهنگ ویژه، ادعای دین نخواهد کرد. در تمام موارد فقط و فقط فرمانبر مالکش خواهد بود، نه متکبر میشه، نه دین ساز میشه، نه فرهنگ ساز میشه، نه ادعایی میکنه، نه شاخوشونهی میکشه، نه خود رو مالک میدونه. توجه به این حقیقت که من مملوکم، یعنی دیگری منو آفریده، دیگری هم داره منو کارگردونی میکنه، دیگری هم منو میبره از دنیا. بهترین برنامه اینه که من در اختیار همونی باشم که من رو آورد و حفظ میکنه و انتقال به عالم بعد میده. ولی خب این توجه خیلی مهمه و بعدم حفظ این توجه که آدم هیچ جا یادش نره، هیچ جا. یه کتابی هست، خیلی وقت پیش من این کتاب به دستم رسید، شاید 40 سال قبل، اون وقت جوان بودم، یه بارم چاپ شده، چون دیگه من هیچ جا ندیدم این کتابو، به نام ربیع الآثار. خیلی کتاب باحالیه، هنوزم من این کتاب رو دارم، گاهی بهش مراجعه میکنم. این روایت رو در اون کتاب دیدم. قبل از این که روایت رو بگم، لازمه یه مقدمه براتون عرض بکنم. این مقدمه هم در قرآنه که وجود مبارک حضرت سلیمان به پروردگار عالم عرض کرد: رب. اولا این ربی که داره میگه، رب به معنی مالکه، رب یعنی ربی، ای مالک من، یعنی سلیمان با همه وجودش. چون نقلی که پروردگار میکنه از یک صادق داره نقل میکنه، یه انسانی که با همه وجودش به خدا راست میگفت. رب، ای مالک من، حبلی، ملکن لا ینبغی لأحد من بعدی، یه حکومتی، یه فرمان روایی از جانب خودت به من بده که تا روز قیامت یه چنین فرمان روایی و حکومتی برای کسی میسر نشه. حالا سر این درخواست چیه؟ اینو باید در کتاب‌های مفصل ملاحظه کرد و مطالعه کرد. من در مقام توضیحش برنمیام، خاطر اینه که خیلی واقف به این سر نیستم که چرا سلیمان چیزی رو از خدا میخواد و بعد میگه غیر از من تا روز قیامت در اختیار کسی قرار نگیره. پروردگار هم اجابت میکنه این دعا رو، حکومتی به اون میده که شکل اون حکومت باعث میشه که این لقب برای سلیمان ثبت بشه، حشمت الله، یعنی نشانگر عظمت پروردگار، یعنی یه جلوه ای از حکومت خدا در وجود حضرت سلیمان طلوع کرد، که حالا قرآن مجید بعضی از گوشه های اون حکومت رو بیان میکنه. عفریت‌هایی از جن، پرندگان، هوا در اختیار او بودن، زبان حیوانات رو به او تعلیم داد، علمنا منطق الطیر. کارگردانانی دور سلیمان جمع شدن از وزیر و وکیل و دانشمند که برای هیچ دولتی چنین کارگردانانی تا حالا نیومده، که قرآن میگه وقتی که هدهد بعد از چند روز غیبت برگشت، سلیمان گفت کجا بودی؟ گفت ابالا سر یه مملکتی رد شدن که خیلی آباد بود، تمام مردم اون مملکت هم آفتاب پرست بودن، شاه اون مملکت هم یه زن بود، تختی که این زن داشت در هیچ جای عالم نمونه اون تخت وجود نداره. سلیمان رو کرد به بارگاه نشینانش، گفت ایوکم یعتینی، کدومتون میتونید اون تخت رو بردارین بیارین اینجا؟ قال عفریتون من الجن، یکی از چهرهای پرقدرت جن گفت من میتونم بیارم. چقدر طول میکشه تا تخت رو بیاری اینجا؟ گفت قبل از این که از جا تموم قد بلندشی من تخت رو میارم، از 2000 کیلومتر. قال من عنده علم من الکتاب، اون انسانی که بخشی از علم کتاب پیشش بود گو من این تخت رو میارم قبل از این که پلک بالای چشمت به پلک پایین برسه، اینم تخت. توی همچین نیروی رو هیچ دولتی نداشت و ندار. حالا این سلیمان با اون حکومت، با اون فرمان روایی، با اون حشمت اللهی تا لحظه مرگ یک چشم به هم زدن یادش نرفت که مملوکه و کل این حکومت یه امانت الهیه، مال خودش نیست، اینو یادش نرفت. متکبر نشد، ظالم نشد، مردم رو یادش نرفت، دردمندان رو فراموش نکرد، پنهان از مردم نشد، در به روی مردم نبست، حال زمان حکومتش هم با حال قبل از حکومتش یکسان یکسان. همون وقتم که تخت و حاضر کردن، نه چراغونی کرد، نه جشن گرفت، نه شیرنی پخش کرد، نه سینه سپر کرد، نه باد تو دماغ انداخت و نه یه آفرین به آورنده تخت گفت و نه به رخ کسی کشید. قرآن میگه تا تخت و دید گفت هازا من فضل رب، اینم کار مالک منه، ولی از کانال یکی از افراد بارگاه من، لیبلونی اشکر ام اکفر، میخواد ببینه من در این قدرتی که بهم داده آدم شاکری هستم یا آدم کفران کننده ای. اینم یه امتحان. حالا روایت این کتاب در چنین موقعیتی، در چنین موقعیتی خرج شکم لباس و خانه خودش و زن و بچهش رو نه از حقوق فرمان روایی حشمت اللهی، از بافتن زنبیل اداره میکرد. یعنی میرفت نی میخرید، این نیا رو میبافت، زنبیل میشد و عجیبه که به کسی هم نمیداد ببره بفروشه، یه درصدیش اون ورداره بقیهش رو بده سلیمان. دو ساعت مونده به اذان مغرب و عشا زنبیلای بافته شده رو خودش برمی آورد، می اومد سر چهارراهی دم بازاری ارائه می کرد و می فروخت و یه نون و پنیری می خرید می برد خونه شون. وقت در این روایت داره که در همون موقعیت حشمت اللهیش شبها چراغ که نبود، برق که نبود، روشنایی به اون صورت نبود، هر شب میومد توی معبدی از معابد شهر فلسطین و با عبادت کنندگان به عبادت می نشست. حالا تو صف جماعت یه وقت یکی میدید که چه آدم با ادبی، چه آدم سنگین و رنگینی کنار دستش نشسته. در این روایتی که دست میداد به سلیمان، میدونست که حاکم مملکت سلیمانه، اما نمیدونست این سلیمان. آقا جون ببخشید، اهل کجایین؟ فلسطین. معلوم میشه لباساش هم با قبل از پادشاهی و حکومت و فرمان رواییش عوض نشده، که حالا تو اون معبد ببینن یکی اومد عجب لباسای عجب کفشای عجب طلا و نقره‌ای آویزون به یه طرف سینش، پس برو پیش بیا تیر و تفنگ، و یه آدمی معمولی با یه لباس معمولی. آقا جون اهل کجاییم؟ همین شهر. اسم مبارکتون رو میشه بفرمایید؟ بله. چرا نمیشه؟ کی هست؟ این جمله در روایته که آدم واقعا با این جمله درک میکنه اولیاء خدا کی بودن و دلش به حال خودش میسوزه که تا حالا بعد 50-60 سال هنوز کیه. شیخ بهایی میفرماید یک دم به خدا آیو ببین چه کسی، به چه بست دل و به که هم نفسی، عمرت شده 60 و همان پستی، از باده لهو و لعب مستی، درسی درسی ز کتاب خدا، رهبر نشدت به طریق خدا. اسم مبارکتون. راست میگفتن انبیا، تعارف نداشتن، شکست نفسی نمیکردن، راست میگفتن. انا مسکینم من المساکین، منم یه زمینگیر مثل بقیه زمینگیرام که هیچی دستم نی، کاری نیستم، مالک نیستم، پرنی دستم. مسگین یعنی آدمی که زمینگیره، یعنی هیچ کاری از دستش بر نمیاد. فقیر یعنی اونی که خرج امسالش با دخلش جور نشده، درآمد کمتر از خرج بوده. این دوتا لغت در قرآنه. فقیر یعنی کارگر، کارمند، کاسب، مغازه‌داری که خرجش بیش از درآمدش بوده، واجبه به او کمک کرد. ممکنه حالا این آدم خونش هم شمرون باشه، یه ماشین هم زیر پاش باشه، ولی الان حساب مغازه رو رسیده، حساب خرجم رسیده، دیده 3 میلیون خرجش شده، 2 میلیونیم درآمدش بوده، 500,000 تومان واجب از زکات به او کمک کرد که این کمبود سالی دیگه بیشتر نشه. این نیازی نداره به اونی که میخوام کمک بکنیم کچنگارش پاره پاره باشه، کفشاش لنگه به لنگه باشه، صومونش لنگ باشه. فقیر در اصطلاح قرآن یعنی مؤمن، مسلمان، انسانی که خرجش با دخلش امسال میزون نشود. و اگه کمکش نکنن این خلع ممکنه اضافه تر بشه. مسکین یعنی از کار افتاده، زمینگیر، از کار افتاده. اون وقت این مرد الهی در جواب مردم میگفت انا مسکینون من المساکین، یعنی من در مقابل حقیه از کار افتاده و زمینگیر حسابی هم، هیچی دستم نیست. این معنی یا سیدی و مولاست، یعنی کسی که توجه به سروری خدا و توجه به مولویت خدا داشته باشه و خود رو واقعا مملوک بدانه، این از هجوم رذائل مصون خواهد بود. این فرعون نخواهد شد، قارون نخواهد شد، بلعم باورا نخواهد شد، شاه نخواهد شد، متکبر نخواهد شد، بخیل نخواهد شد، حریص نخواهد شد، وقتی که یقین به مملوکیت خودش پیدا بکنه. یا سیدی و مولایی اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقا، خدایا علی در این شب جمعه قسم راست میخوره. اقسم صادقا، قسم راست، قسم راست مقابل قسم دروغه. گناه قسم دروغ چه مقدار؟ بیاین با همدیگه به روایات ناب معتبرترین کتاب ها مثل کتاب شریف کافی مراجعه کنیم، جلد دوم. این روایت هم از عجایب روایات اهل بیت، از عجایب روایات اهل بیت که یه پیرمرد 90 ساله بیشتر از شهر بصره تو اون جاده های قدیم که نمیدونم از بصره تا مدینه چقدر راهه، از کویت تا مدینه دوستانمون میگفتن با ماشین 18-19 ساعت با جاده اتوبان میان، 18-19 ساعت. حالا قدیم از بصره که نزدیک کویت تا مدینه چقدر راه بوده که یه پیر مرد 90 ساله تو اون جاده ها پا میشه میاد مدینه خدمت امام ششم. یبن رسول الله 90 سالم بصره زندگی میکنم، از اونجا اومدم مدینه فقط به خاطر این که نصف یک آیه سوره نساء رو نمیفهم، اون نصف دیگه‌اش رو میفهم. شما برای من حل کن خون آیه انتجتن بود کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم. خداوند متعال آمرزیده شدن گناهان کبیره رو، آمرزیده شدن گناهان کبیره رو و گناهان صغیره رو به زلف ترک گناه گره زده، به ترک کبیره. اگر شما رابطتون رو با کبائر قطع کنید، من گناهان غیر کبیرتون رو هم میامرزم غیر کبیره رو. فرمود گیره در کجای آیه است؟ گفت در کبائر. این تجتنه بود کبائر، گناهان کبیره به چه گناهانی میگن یا ابن رسول الله؟ امام که قرآن در خانوادهشون نازل شد، علم پیغمبر پیششه، یک قاعده زیبایی برای این پیرمرد بیان کردن برای شناختن گناهان کبیره. فرمودن از اول قرآن تا آخر قرآن هر کجا خدا گناهی رو مطرح کرده و به اون گناه وعده عذاب داده، اون گناه گناه کبیره است. بعد حضرت فرمود من برات بشمارم از خود قرآن، حدود 20 چند آیه رو امام صادق خوندن. از جمله گناهان کبیره‌ای که امام صادق شمردن قسم دروغه، ولیمین الکاذبه، قسم دروغ. آقا این جنس رو چند خریدی؟ به خریدش چی کار داری؟ نه شما خریدش رو بگو من بفهمم چند خریدی، کیلو 5 تومن حلالت باشه، من بیام به دروغ بگم که به خدا قسم به والله این جنس رو خریدم کیلو 200 تومن، در حالی که خریدم کیلو 120 تومن، 80 تومنش رو با قسم دروغ دارم میچسبونم به دنیای خودم. ولیمین الکاذبه. اما امیر المؤمنین داره میگه قسم میخورم و قسمم هم قسم صادقه، اقسمو صادقم، این قسمی که خوردم قسم به عزت تو بود و قسمم قسم راست و درستی بود، چون تو از قلب علی خبر داری که داره راست قسم میخوره. که چی؟ لئن ترکتنی فیها ناطقن، اگر قیامت علی رو ببری در دوزخ و آزادش بگذاری حرف بزنه، آزادش بگذار، من جهنم نمیذارن آدم حرف بزنه. جهنم قبل از جهنم هم نمیذارن آدم حرف بزنه، مگه اجازه بدن؟ اگر شمارشو درست بگم آیه 105 یا حالا 103 و 104 سوره هود درباره قیامت خدا بیان میکنه. یومه یعنی روز قیامت، یعنی قبل از مسئله بهشت و جهنم. یوم لا تکلم نفس الا به اذنه، تمام مردگان رو که زنده می کنم، اولین و آخرین رو که وارد محشر می کنم، یک نفر هم نمی توانه حرف بزنه مگه من اجازه بود. تو روایات و آیات داره که چنان وحشت به قیامت حاکمه که مردم بی صدا نفس میکشن از ترسش. جهنم هم سر و صدا است، اما قرآن دنباله همین آیه هود میگه صداها زفیره و شهیقه، دم بازدم، نفس کشیدنی که مخلوط با شدت حسرت و غصه است. البته جهنمی ها حرف می زنن اما با همدیگه. چی میگن؟ قرآن مجید میگه فقط همدیگر رو لعنت میکنن، فقط. تو جهنم کسی با خدا حرف بزنه؟ قرآن مجید میگه تو جهنم تا با خدا حرف میزنن، پروردگار امر میکنه قیل اخسؤوا ولا تکلمون، اینایی که میخوان با من حرف بزنن مثل سگ ردشون کنین و الالعبد دهنشون رو ببندین که باز نشه. همینجور تو دنیا هر که هر کاری دلش خواست بکنه و هر گناهی مرتکب بشه و هر ظلمی بکنه و آبرو هر کی رو ببره، قیامت هم با کمال احترام تعارفش بکنن، بگن بفرمین بهشت رو برای جناب عالی ساختی. لئن ترکتنی ناطقا، خدایا لئن اگر اجازه به علی بدی حرف بزنه، اگر یعنی ممکنه اجازه هم ندی، قطعی نیست. لئن ترکتنی ناطقا، اگر اجازه بدی و بگذاری من با وجود مقدس تو سخن بگم، لعز جن الیک بین اهلها زجیج الامدین، مانند امیدواران به تو زجه میزنم. ولعصرخن الیک سراخ المستصرخین، مانند فریاد کنندگان که از درد دارن فریاد میکنن به درگاه تو فریاد میزنن. ولابکین علیک بکا الفاقدین، و مانند کسی که تو رو گم کرده باشه گریه میکنن و ناله میزنن. چی میگم؟ میگم یا ولی المؤمنین. معلوم میشه خدا ولی کافرین نیست، معلوم میشه خدا ولی لائیکا نیست، معلوم میشه خدا ولی مجرمین حرفه‌ای نیست. این یا ولی المؤمنین و امیرالمؤمنین از قرآن گرفته. الله ولی الذین آمنوا، من کارگردان بندگان مؤمنم هستم، به غیر مؤمن کاری ندارم، افسارشو گردن خودش انداختم، تو این دنیا هر کاری میخواد بکنه تا بیاد اونجا به حسابش برسه. ولی کارگردان مؤمن هم میبینید، مردم مؤمن اهل ربا نیستن، اهل زنا نیستن، اهل بانبازی نیستن، اهل حزبازی نیستن، اهل دروغ نیستن، اهل کلک نیستن، اهل تهمت نیستن، نیستن، چون من دارم اینا رو کارگردانی میکنم، من اینا رو دارم میبرم و میارم. قلبشون، چشمشون، گوششون، زبانشون، کسبشون در تصرف منه. از اونایی هم که جلال الدین میگه رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. یا ولی المؤمنین، یا غایت آمال العارفین، ای منتهای آرزوی آگاهان. اینجا دیگه باید شب جمعه کنار امیرالمؤمنین بودیم ببینیم این جمله رو که داره میگه چی کار میکرده. از گریه و کمیل که دیده بوده میگفت خاک مالی میکرد خودشو تو سجده. یا قیاسل مستقیسی، ای فریاد رس بیچارگان، یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالم. اینا هر کدام شرح مفصلی داره، بمانه تا یه وقت دیگه. فبعزتک یا سیدی و مولای اقسم صادقا لئن ترکتنی ناطقم لاز جن الیک بین اهلهم زجیجا عاملین. ولا صرخن الیک صراخن مستصرخی ولا بکین علیک بکال فقدی. ولو نادی لك أين كنت يا ولي المؤمنين. يا غاية آمال عارفین، یا قیاس مصدقیسی، یا حبیب قلوب صادقین و یا اله العالمین. چه دلی از خار سوخت که رو به مدینه کرد، صلا علیک یا رسول الله ملیک السماء
آزا حسین و کرم مرملون به دماء مقتعون اعضا مسلوب الامامت و رضا یه جملم با خود ابی عبدالله گفت حسین من به خواهر بگوین تیر سه شعبه رو کی به قلب تو زد عزیزم ای کاش به قلب خواهر زده بودم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب له حق علينا اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا سلم ديننا ودنيانا ايد وانصر امام زماننا برحمتك يا رب